یا وارونه نشون بدن.
این پوشش رسانه‌ای پرحجم برای خط موازی و انحرافه، یعنی کل ماجرا توی این دو قالب میاد و خلاصه میشه. زمانی که شما میبینید که راجع به بحث نوار غزه، راجع به کرانه باختری و قص الاغاظا، مجموعه جریانات مقاومت فلسطین، رسانه ها میان شروع میکنن از عبارت های معکوس استفاده میکنند. ببینید هیچ عقل سلیمی نمیتونه بپذیره که موشک حماس که داشته به سمت رژیم میرفته کمونه کرده خورده تو بیمارستان. این اولین جمله‌ایه که اومدن بیان کردن، شاهدم براش آوردن که آره یه نفر اونجا وایساده بوده دیده بوده اینو، مثل همون شاهدی که روز هفته اول آوردن که طرف دیده که حماس سر بچه رو بریده کردش تو قفس، بعد یه هفته گندش در اومد که این نمیدونم سفارش سرویس اسرائیل بوده به یه خبرنگار که اون بیاد اینو بگه، طرفش بگه واقعا من ندیدم، قصه سال به انتفاع بشه بره پی کارش. پس از این دست اتفاقا این فاز اول کاری که دارن میکنن، یعنی دروغ تاکتیکی میگن در حوزه نظامی و احساسی، این فاز اولشه. مرحله دوم میان تحریف تکنیکی میکنند برای صیانت از یک مفهوم تا ذهن شما پرت بشه به سمت دیگه. همه بمبارانی که رژیم داره در نوار غزه رو انجام میده، من به تعبیر خودم عرض میکنم، موضع میدانش های دکتر میفهمند، بنده موضع رسانهش رو یعنی اتصال سرویس و وزارتخونش اونا دارم میگم، این حجم از بمباران برای چیه؟ اسرائیلی ها بهتر از همه ما میدونن هزار برابر این حجم رو هم رو نوار بریزند معادله تغییر نمی کند. آنچه که بعد اتفاق بیفته داره میفته. پس اینها این حجم از شقاوت و این حجم از در واقع پلیدی رو برای چی دارن عملیاتی میکنن؟ باز برای اینکه یه چیزی معلوم نشه که عرض میکنم. این نکته دوم. نکته سوم، وقتی همه دنیا تو جنگ های قبل میان پشت اسرائیل قرار میگیرن، اما این بار میبینیم فرانسه یه خورده احتیاط میکنه. مکرون به رغم اینکه خودش یه عجوبه یه در حوزه در واقع حمایت از رژیم، یه جایی حمایت یه شلش میکنه. تو خود آمریکا ما برای اولین بار دو صدای کاملا متفاوت و متضاد در حمایت میشنویم. آلمانیات یه احتیاطی میکنن، یه دو سه روز حمایت تند میکنن، باز یهو این رو در واقع یه خورده تخفیفش میدن. غرب با همه زوایایی که داره این دوره هر کاری میکنه اجماع کنه که بتونه بیاد وسط میدون، نمیتونه. هی یه تیکش در میره، هی یه بحثش این دوره. خب این اتفاقات برای چی میفته؟ بذارید من اینو خیلی سریع عرض بکنم. اینو خطاب به شنوندگان و مخاطبینی عرض میکنم که دوست دارن برن تأمل کنند راجع به آینده. گذشته هر جا که بوده که داریم راجع به صحبت میکنیم. بذارید دی خورده الان ببینیم رسانه ها از چه چیزی دارند حمایت میکنند که مخاطب نبیند، نشنود، نفهمد، تا در آینده لااقل تاریخش رو به تعویق بندازند. من به صورت خیلی جدی عرض میکنم این چیزی فراتر از تحلیله، یعنی شما فراتحلیل اسمش رو بذارید. بزرگترین دغدغه غرب در حوزه همه ساحتهاش اینه: اگر وعده صادق صادق باشد که هست، اونا تحلیلگرای ایدئولوژیکی هم دارن، به این جنبندی رسیدن که هست. هریدیم ها در خود رژیم به این جنبندی رسیدن، نوع موازنه اشکنازی ها و سفاردیم ها به این جنبندی رسیدن. مسئله بر سر این است: اگر 1% موضوع 25 سال و نابودی رژیم محقق بشود، اسرائیلیا کلن حکومت دوست دارن، کشور داشتن دوست دارن، اصلا دوست دارن که اینجوری باشن. خب حالا نکته اینجاست، بعد از 25 سال و تصرف کامل اراضی اشغالی انشاءالله، اسرائیلیا کجا باید برن؟ کجا باید برن؟
بله.
بنده اینو صراحتا عرض میکنم بزرگترین دغدغه‌شون امروز که همه این کارهای میدانی و رسانی رو دارن انجام میدن اینه: هیچ کی تو دنیا به این فکر نکنه که غرب مجبوره یه بار دیگه بعد از 8.5 دهه به فکر این باشه که این تعداد صهیونیست و اسرائیلی رو کجا ببره ساکن کنه.
خیلی تو نکته خیلی جالبی اشاره کردی. میخوام ببینم که حاکمیت اسرائیلی در حال تغییره، یعنی امکان داره که این معادله عوض بشه.
اصلا بحث تغییر رو شما بذارید کنار، در حال تمام شدن و منتقل شدن.
بکود.
حالا این بار دیگه قاعدتا تو غرب آسیا نمیتونن بگردن دنبال یه جایی یه جنگ 6 روزه‌ای را بندازن، یه اعلامیه بالفوری صادر بکن، اینا دیگه گذشته دورانش. پس یه اتفاقی داره میفته و اون اتفاق اینه ما در آینده نچندان دور، خیلی نزدیک، شاهد خونبارترین جا به جایی فیزیکی تاریخ خواهیم بود که اختصاصا هم مرتبط با اسرائیلی است. و این یک موضوع بسیار جدی است که آینده پژوهانی که دوست دارن همیشه تو لایه‌های امنیتی سیاسیشون بخزند و رسانه‌ها رو تجهیز بکنند به این نقطه برسن که خب اگر این 25 سالی که اینها گفتن 10 سالش گذشته 15 سال دیگه چشم هم بزنیم تمومه و الاقصا، طوفان الاقصا نشون داد که اصلا موضوع چیز دیگری است، پس حالا چه اتفاقی باید بیفته؟
کجا شما توی زمینه صحبتی دارید؟ نکاتی که دکتر گفتن در مورد جابجایی
بله صحبت خواهیم کرد.
در خدمت شما بفرمایید.
تقریبا حالا نکاتی که من دارم در ادامه صحبت‌های آقای دکتر داوودی هست تقریبا. ببینید الان همونطور که گفتم صهیونیست‌ها در یک مخمصه عجیبی گیر افتادن. چون از یک طرف اینا ادعا میکنن که ما میخواییم وارد نوار غزه بشویم و گفتم حماس رو به زعم خودشون نابود بکنن. خب گفتم با چه مشکلات اینها روبرو خواهند شد اگر وارد نوار غزه بشن. از طرف دیگه این طوفان الاقصا سبب شدش که اون توان بازدارندگی صهیونیست ها زیر سوال بره و اون برتری نظامی که صهیونیست ها مدعیش بودن در منطقه اون هم بره زیر سوال. خب پس اینا در این مخمصه گیر افتادن، اگر در واقع حمله نکنن به نوار غزه و مبارزه زمینی نکنن با حماسی ها اون بازدارندگیشون برای همیشه میره زیر سوال و تمام میشه. خب و اگر وارد نوار غزه بشوند خب اونجا باید هزینه های بسیار سنگین سیاسی و نظامی و حتی اقتصادی بدهند. خب حالا این برنامه‌ای که اینها برای نوار غزه کارشناساشون در واقع مطرح کردن تقریبا 5-6 تا سناریویی که اینها مطرح کردن، همشون البته برای این نکته تاکید دارن که اگر ما وارد نوار غزه بشیم همونطور که گفتم وارد یه ناکجا آبادی میشیم که نمیدونیم انتهاش به کجا میرسه. خب علاوه نظامی نمیدونیم چقدر باید هزینه بدیم. خب اما در این حال گفتم ما چند تا سناریو داریم. اولین سناریوشون که خیلی اونایی که مثلا کارشناسانی که خیلی دیگه خوشبین هستن و میگن خیلی به توان نظامی رژیم دیگه اعتقاد دارن و خیلی محکم هستن روی این زمینه، میگن که ما بریم نوار غزه و نوار غزه رو اشغال میکنیم. خب این ایدهشون این هست. خب این نوار غزه اشغال کردن اولا که اگر برفرض میگیره ما برفرض میگیریم که اگر چنین کاری عملی باشه طی یه روز و دو روز و سه روز و چند هفته و چند ماه حاصل نمیشه. خب پس این مدت زمان جنگ رو بسیار بالا میبره. خب و این هزینه های شدید رو تحمیل میکنه بر رژیم. و این که خودش کسانی که صحبت از اشغال نوار غزه میکنن میگن خب حالا ما رفتیم اونجا اشغال کردیم، بعدش چی؟ بعدش میخوایم چه کار بکنیم؟ آیا میتونیم اونجا رو نگه داریم یا نه؟ اگر میتونستیم اونجا باشیم که 2005 با فضاحت خارج نمی شدیم از نوار غزه. یک بعضشون این ایده رو مطرح میکنن، یک سریشون این سناریو رو مطرح میکنن که ما باید یک در واقع منطقه حائل درست کنیم بین نوار غزه و سرزمین های اشغالی که اینها دیگه نتونن به ما حمله بکنن و این رو میارن چیزی شبیه جبهه شما در لبنان که میگن ما از طریق نیروهای صلح‌بان بین‌المللی تعدادش هم گفتن خیلی جالبه که وقتی صحبت میکنن از الان میگن که مثلا حدود 10,000 نیروی صلح‌بان بین‌المللی باید در این منطقه حضور داشته باشه. بعد میگن باید یک کارگروهی از کشورها، میخوام این فریب رو بگم ها، یعنی این سناریویی که اینها ترتیب دادن برای اینکه از این مخمصه خارج بشن دیگه.
درسته.
گفتن که باید یک کارگروهی از کشورهای مثل عربستان، اردن، مصر، اتحادیه اروپا، سازمان ملل در واقع تشکیل بشه. اونها از طریق یک قطعنامه شورای امنیت بیان نیروهای سازمان ملل رو توی منطقه حائل مستقر بکنن که دیگه این درگیری به قول خودشون چی بشه، حل و فصل بشه. درسته. پس این یک راه حلشونه. یه راه حل دیگه شون هستش که ادعا میکنن، میگن ما بریم نوار غزه رو بگیریم، اشغال بکنیم به زعم خودشون، باز حماس رو اونجا مثلا بیرون بکنیم، اعضای حماس و رهبرانی که حالا بعضی از رهبرانشون که در نوار هستن، اینجا رو نوار غزه رو تحویل تشکیلات خودگردان بدیم، چون میدونن باز خودشون اونجا رو نمیتونن نگه دارن. که یه سناریوشون هم در واقع این هست و ازش صحبت میکنن، و یه سناریوی خیلی بدبینانه هست این هستش که میگن ما بریم اونجا رو اشغال بکنیم و بعد به سرعت بیایم بیرون که هزینه ندیم. ولی این یک نکته بسیار منفی داره که بر فرض مثال که اونها موفق بشن وارد نوار غزه بشن، حماس هم اخراج کنن، خارج بشن، اگر بدون هیچ اقدام این کار رو انجام بدن اونجا دچار هرج و مرج میشه نوار غزه. پس این هم برای اسرائیلی ها ضرر داره. میخوام نکته‌مو با این بحث تموم بکنم که اینها زمانی که در بحث نظامی شکست بخورن، اسرائیلی ها و صهیونیست ها، پناه میبرن به آمریکا و انگلیس، میگن که شما برید در همون کاری که در 2006 در جنگ با حزب الله کردن. وقتی که اینها در واقع به قول معروف تمام توان نظامیشون رو به کار میبرن، به نتیجه نمیرسن، در واقع پناه میبرن به راه حل های سیاسی مد نظر خودشون، خب که پناه میبرن به شورای امنیت و از طریق آمریکا و انگلیس و فرانسه سعی میکنن که همین سناریوهایی که خدمتتون عرض کردم و از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت پیش ببرن که باز اینجا اون شکست نظامیشون رو به گونه‌ای پوشش بدن.
دکتر داودی شما فکر کنم اینجا نکته‌ای اشاره کردین که دیگه آلمان و فرانسه دیگه مثل قبل حمایت‌هایی که باید بکنن رو ندارن و نخواهند داشت، درسته؟
ببینید نه تنها آلمان و فرانسه بلکه کل اتحادیه اروپا هزینه دفاع از رژیم در حال اضمحلال و انحلال، بالاخره ببینید فرانسه کشور فرانسه است و خواهد ماند، آلمان هم خواهد ماند. اگر اینها رو جدا کنیم تو کل اتحادیه اروپا میزان حمایتی که داره میشه انگلستانه، اونم چون بالاخره ولی دمه به تعبیری اونجا داره تلقی میشه. امریکا هم که خب بیشتر حکم خرازی رو داره دیگه، یعنی بعد اونجا هی ور داره براشون خلاصه کاراشون انجام بده. اما یه نکته این وسط خیلی اهمیته، آلمان دوتا جنگ پشت سر گذاشته با طبقاتش. آلمانیا خوب میفهمن که اساساً تو زمین بازنده راه رفتن یعنی چی، بیش از 70 ساله دارن هزینه‌شو میدن.
درسته.
فرانسوی‌ها هم به همین تعبیر، بالاخره فرانسویان بعد از جنگ جهانی چیزی دستشون رو نگرفت که بگن حالا ما سمت مثلا متحد بودیم یا متفق بودیم، تاش چیزی دستشون رو نگرفت. الان میدونن مدل جنس حمایت از رژیم یعنی چی، کجاها رو باید دیگه نم نم فرود بیایم. شما نگاه کنید فرانسیس شار تو جنگ 57 روزه خودشو کشت. یعنی فرانسیس شار شما نگه، شما بفرمایید کان 24 شبکه کان اسرائیل که اصلا رسما همه برنامه شده بودون. الان شما نگاه میکنید اکتفا کرده به یه دوغاب و یه جاهایی بسته و یه جاهایی هم داره فقط حالا خبر ویژه شده در واقع کار میکنه. فرانس 24 جنگ طوفان الاقصا با هم 57 روزه خیلی فرق کرده. یورونیوز که دیگه کلن در اختیار رژیم بود، الان یورونیوز همه وقتش رو دیگه صرف این نمی کنه، موضوعات دیگه رو بیان میکنه. اصلا شما همه رو بکن، شما آخرین جنگی که نداشتن 57 روزه و اون اتفاقاتی که بعد از شب آ اتفاق افتاد، شما ببینید تمام تلاششون کردن که یه خبر منفی از خودشون بروز نکنه علیه رژیم. فقط توی 15 روز گذشته بالای 1000 پالس خبری از اینا در اومد که دفاع از فلسطین کردن علیه اقداماتی که علل خصوص این قصه بیمارستان اینها زدن، کارشناساشون زدن. یعنی یه مقدار جنبندی رو یه مقدار دقیق تر و تحلیلی تر که بهش نگاه میکنیم، میبینیم تو خود اروپا الان اون رقبتی که تو جنگ 57 روزه در دفاع از رژیم بوده اتفاق نمیفته. رسانه که تیر و تخته و نمیدونم ساختمون نیست، آدماشن. خود آدمهاش الان کارشناسای نامبروانشون، مجری کارشناساشون، تحلیلگرایی که در واقع میان روی آنتنشون در واقع کار میکنن. شما نیا کنید فیزیک کاری که رژیم انجام میداد، العربیه خیلی ازش حمایت کرد تو همین طوفان الاقصا. اصلا یه جایی میگفتن فلان رسانه مثلا در داخل ایران هم داره به سبک العربیه میره جلو، یعنی تو تور العربیه است. الان العربیه هم شما میبینید یه هفته است که انهو تازه به هوش اومده که نه اینجور این مدل دیگه از رژیم رفتن جلو شاید خیلی درست نباشه. همه اینها یعنی چی؟ یعنی پول، زور، آیپک، نمیدونم گروه دلتایی که داشتند، تمام تجهیزاتشون اهم از سیاسی و فشارهای نظامی و امنیتی در اروپا و آمریکا الان به نحوی رسیده که برای صاحبان اصالت، فرانسوی ها تو اوضاع رسانه اصالت دارن، آلمانی ها اصالت دارن، رژیم اصالتی نداره، رسیده به جایی که اونها بین حفظ اصالتشون و دفاع همه جانبه از رژیم ترجیح میدن اصالت رو یه ذره حفظش کنن. این یعنی چی؟ یعنی یک فرود جدی کاملا محسوس. ببینید شما از پشت رژیم رسانه رو وردار، داخل اراضی اشغالی فضا بسیار بسته است، یعنی به این راحتی ها خبر یا تصویر بیرون نمیاد. الان به نقطه ای رسیده که شما معادل نیروی نظامی حاضر در میدان همون 24 ساعت اول تصویر دارید داخل اراضی، اتفاقی که اصلا به لحاظ حجم تا حالا نیفتاده بود. شما هر تصویری از داخل رژیم، از حیفا، تلاویف، از خلان، از هر از سدیروت، از هر جا که داشتید، تصویر بود که اون میخواست شما داشته باشی. حالا الان شما از رژیم تصاویر رو دارید که او اصلا نمیداند چیست. پس ببینید چقدر کاهش ارتفاع. این یه طرف ماجرا. طرف دیگه، رسانه های دیگه نمیتونن مالکشی کنن موضوع رو. پس در هر دو حالت گیر کرده. حالا میرن سراغ حالت آخری که حالت سومشون بیشتر تلقی نمیشه. سعی کنند فضا رو بچرخونن. چرخش فضا یعنی استفاده از گزاره‌هایی که اینقدر فضا رو رادیکال کنه که جامعه جهانی بیاد بگه بس کن. زدن بیمارستان، مدرسه و مراکز این تیپی یکی از راهکارهای رژیمه. یعنی به نقطه‌ای رسیدی بیمارستانو که زدن، من خدمت بعض از عزیزان رسانه‌ای که تماس گرفته بودن عرض کردم، گفتم وقتی بیمارستانو زدن یعنی دیگه رژیم رسیده به نقطه‌ای که داره التماس می‌کنه، داره التماس می‌کنه به اروپا و آمریکا که بیاید نجاتم بدید. ولی اونم اینقدر احمق نیست که بیمارستان رو بزنه. پس اگر میزنه داره کد میده، یعنی میگه من آخرش اینه دیگه. شما بیمارستان، بعد از بیمارستان چی رو دارید دیگه توی نوار غزه؟ خب الان بیمارستان تموم شد، حالا بعدش میخوای چیکار کنی؟ برای همینه که خیلی باید ما مراقب باشیم. اروپا یا آمریکا یه چیزی میترسن. رژیم ولد نامشروع ماحصل سیاست بازی های غرب با آمریکاست. اصلا شما بعید ندونید برای اینکه از مخمصه خودشو خارج کنه حتی فشار امنیتی یا انفجاری به خود غرب هم بیاره. یعنی اینا اینقدر اصطلاحی دارن، میگن رفاقت جای خودش، نامردی هم جای خودش. این اصطلاحشون اینه تو خودشون. آنی که رفیقت هم قبوله، ولی اگر نیای کمکم پلیسو میزنم. چجوری میزنم؟ دوتا انتحاری اسمشو میذاره داعش و مهم نیست، ولی تا این حد هم حاضرن برن جلو. عرضم رو جمع‌بندی کنم در این نکته. تا به امروز تاریخ سابقه نداره در 80 سال گذشته اینقدر غرب نسبت به چیزی که خودش و اینقدر برخی کشورهای منطقه نسبت به چیزی که خودشان خلق کردن دوچار چکنم بشن. مفهومش یعنی اینکه جریان مقاومت رسیده به نقطه ای که پاسخ چکنمشون رو میخواد بده. این نقطه بسیار اتصال جدیست که قطعا نمیشود.
خیلی ممنون، تشکر میکنم دکتر. بخش میشنیم، مجدد در خدمت عزیزان خواهیم بود. بفهم
در قضیه فلسطین اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم این همه دنیا برای مشکل مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزن بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هم جدن عصبانی هم نشانه هاشو شما دارید میبینید. اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در لس آنجلس، در هلند، در فرانسه، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه مردم عصبانیه. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید با اون گروه کنون کار رو بکنن، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره.
کسی نمیدونه.
یه واقعیتی است که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مبتذلانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست کنه.
خب، عرض سلام و ادب احترام مجدد. همونطور که می‌دونیم اعلام می‌کنم موضوع برنامه مجدد جنایت جنگی صهیونیست‌ها در غزه و سناریوی گشودن جبهه‌های جنگ منطقه‌ای بود. صحبت‌های شنیدیم از جناب دکتر داوودی در مورد نقش رسانه‌های غربی و صهیونیست‌ها برای سرپوش گذاشتن بر جنایت جنگی خودشون در غزه. خواهم بپردازیم به اینکه اگر جبهه جنگ منطقه‌ای وضعیت نبرد رو بخواد تغییر بده، به نظرتون آیه دکتر اجازی آمریکا میتونه رسما وارد جنگ بشه یا نه؟
سوال بسیار مهم و حیاتیه که شاید امروزی که میگم منظورم تو این ایام هست، ذهن تمام سیاستمداران منطقه‌ای و بین‌المللی و در واقع کارشناسان سیاسی رو به خودش مشغول کرده که آیا این جنگ میتواند به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بشود یا نه. علاوه بر سیاسی و نظامی این پتانسیل متاسفانه وجود داره. البته این متاسفانه میگم که از این لحاظ میگم که خب
بالاخره
بله، از این لحاظ که این جنگ خب بالاخره یک مشکلات و مصائب گسترده‌ای داره، از این لحاظ میگم. ببینید الان نگرانی خود صهیونیست‌ها هم هست که اگر ما در جبهه جنوب به طور جدی درگیر بشیم، وارد نوار غزه بشویم، در جبهه های دیگر باید چه کرد. خب البته این بحث الان متعلق به این زمان نیست. الان چند ساله که کارشناسان صهیونیستی دارن این نکته رو مطرح میکنن که اگر روزی اسرائیل و رژیم صهیونیستی با یکی از در واقع اعضای گروه مقاومت جبهه مقاومت وارد جنگ بشود، آیا جبهه های دیگری هم علیه رژیم باز می شود یا نه؟ یعنی آیا رژیم مجبور در چند جبهه بجنگد یا نه؟ دقیقا همون وضعیتی که پیش بینی می کردند رخ داد، همون نگرانی که داشتن الان رخ داده، که از یک سو اینها درگیر جبهه جنوب هستند، دارن ادعا میکنن که ما میخواییم در جبهه جنوب اون رکن اصلی یعنی حماس رو در واقع از بین ببریم، و از طرف دیگه نگران جبهه شمال هستن و بازیگری که به مراتب از حماس قوی تر و زبده تره. یعنی خود مقامات صهیونیستی اذعان دارن به این مسئله که حزب الله علاوه رهبری سیاسی باهوش تر از حماسی ها هستن، نیروهای نظامیشون زبده تر هست، امکانات و تجهیزات و تسلیحاتی که دارن به مراتب از حماس و جهاد اسلامی در واقع پیشرفته تر هست، و امکانهایی که دارن و استراتژی تاکتیک های جنگی که به کار میبرن بسیار پیشرفته تر از در واقع حماسی ها هست. یعنی همیشه اینها نگرانیشون حزب الله بود، میگفتن ما با حزب الله چه کار بکنیم. خب پس الان نگرانیشون اینه که الان ما در جبهه جنوب درگیر بشویم، جبهه شمال رو چه کار کنیم؟ که همونطور که تو عرایزم گفتم الان بین این 500 هزار نیروی در واقع فراخواند کردن و بسیج کردن، بخش اعظمش رو دارن متوجه جبهه شمال میکنن. خب همیشه پس اگر تو بعد سیاسی اینها متوسل به ایالات متحده و انگلستان میشن، در بعد نظامی هم متوسل به اینها شدن که الان شما میبینید دو ناوگروه در واقع، یکیش که فورت هست که این ناو هواپیماور اومده و آیزنهاور هم داره به منطقه اعزام میشه، و تا به امروز آخرین خبری که من دیدم اینها 5 محموله تسلیحاتی، تجهیزاتی و مهمات رو اینها آمریکایی‌ها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن. اینها نگرانی از چیه؟ نگرانی از باز شدن جبهه دیگر هست. حالا تازه اینجا این قسمت خوبه واسه یه صهیونیستا، یعنی اگر حتی جبهه حزب الله باز بشه، اینها اتکاشون به آمریکا باشه، جبهه‌های دیگری هست که میتونه باز بشه. اینها الان نگران سوریه هستن، جبهه‌ای که در سوریه میتونه باز بشه، جبهه‌ای در کرانه باختری میتونه باز بشه. ببین اینا همه برای اونها مسئله هست. و جبهه‌ای که حالا همیشه روش تبلیغ میکنن خود ایران مستقیم وارد بشود یا نشود
و یه جبهه در داخل خود رژیم.
بله، اونم اون عربهایی که در داخل خود رژیم هستن، عربهای مسلمانی که هستن، و جبهه‌هایی که برای اینها ناشناخته میتونه باشه، یمنی‌ها و عراقی‌ها میتونن اون جبهه رو باز بکنن، و جبهه‌ای که در اردن و مصر، یعنی یه جبهه‌های ناشناخته‌ایه که حالا این جبهه‌هایی که اینا دارن ازش صحبت میکنن میگن آقا حزب الله هست، جهاد اسلامی هست، حزب الله هست، ایران هست، سوریه هست. شما در کشورهای عربی اطرافش در مصر و اردن و اینها ممکنه یک جبهه‌های جدیدی باز بشه که برای اونها ناشناخته است. پس این نگرانی و این نگرانی‌ها واقعا ناشی از این جبهه‌های شناخته شده و ناشناخته شده است که میتونه علیه رژیم باز بشه.
به طور کوتاه جنبندی بفرمایید و از در مورد راهبرد جمهوری اسلامی در شرایط حساس هم صحبت بفرمایید.
ببینید راهبرد، اگر من بخوام از راهبرد بگم، اولین راهبردی که به نظر میرسه این هستش که ایران باید از طریق همکاری با سازمان همکاری اسلامی در واقع یک استراتژی منسجم رو اینها در واقع در پیش بگیرن. به نظر من در گام اول، مهمترین گام اول این هستش که ما روی جنایات رژیم کاملا باید تمرکز بکنیم. یعنی اون حالا بحث نظامی شو و استراتژی‌های نظامی و حمایت از گروه‌های جبهه مقاومت رو من نمی‌خوام الان مطرح بکنم، شاید جاش در رسانه هم نباشه، اما می‌خوام بیشتر تاکیدمو بذارم در بحث حقوقی. به نظر من حقوقدان‌های جهان اسلام باید به طور جدی یک پرونده‌های جنایی رو علیه مقامات رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری بکنند، به خصوص در دادگاه بین‌المللی کیفری. این فکر کنم اولین گام مهمی باشه که جمهوری اسلامی ایران باید برداره.
خیلی ممنون، تشکر. آقای دکتر داودی، ادامه بحث و بودن 4-5 دقیقه آخره پایانی برنامه رو در خدمت حضرت‌عالی هستیم. در مورد بایسته‌های استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های اسلامی و عربی جهت مقابل با رژیم اسرائیل میخوام برامون توضیح بدید، در خدمتتون هستم.
ببینید، ما سه تا بایسته و سه تا باید خیلی جدی داریم که فکر می‌کنم شاید اینها رو دو ماه پیش نمی‌شد راجع بهش اینقدر سریع صحبت کرد، ولی الان دیگه می‌شه این حرف رو زد. باید و بایسته اول این که الان رسانه معادل میدان شده. این رو نباید فراموش بکنیم. هر یک موشکی که داره حماس شلیک میکنه معادل همون یک پیامیه که شما دارید در مقابل مجموع رسانه‌های اینها قرار میدید. ای بسا الان دیگه تعداد موشک‌های شلیک شده مهم نیست، تعداد آماری که رسانه‌ها میدن مهمه. اسرائیلی‌ها تو طول عمرشون اصلا به خواب شبشون نمیدیدن که یهو بالای 1000 تا کشته بدن، الان دادن. پس رسانه در اولین گام اینه، رسانه بداند معادل موشک و بیشتر از موشک داره عمل میکنه. اگه گنبد آهنین رژیم رو موشک‌ها سوراخ کردن، به نظرم گنبد آهنین ذهنی که اونها میخوان ایجاد بکنن برای مخاطب رو رسانه‌ها باید یکی به یکی سوراخش کنن برن جلو. تعارف نباید کرد. نکته دوم، رسانه جای تعارف کردن نیست. رسانه جبهه مقاومت رسانه حقه. باید بتونه رجز بخونه. باید وایسه و حق رو بگه. ما هیچ ابایی نداریم از اینکه در رسانه بگیم که به هر نحوی که شده خونه هر کسی که در اراضی اشغالی باشه رو می‌ریزیم. اصلا چرا باید ما نسبت به گفتن این موضوعات ابا داشته باشیم؟ مگه اونها ابا دارند؟ مگه اونها در تصرف اراضی مگه ابا کردند؟ اونها مگه در به شهادت رسوندن پیر و جوون و دختر و پسر و بچه مگه ابا دارند؟ پس اتفاقا رسانه الان جاییه که باید این ترس ناشی از همه مواردی که عرض کردم که در دنیا نسبت به صهیونیست‌ها اتفاق افتاده در دل خود صهیونیست‌ها، اینو باید قشنگ همه فهمش کنه، باید کامل فهمش کنه. حالا یه عبارت دیگه داره که نمیشه استفاده کرد، کاملا باید بهشون بفهمونن و تا اونجایی که میشه تو مغز و استخون اینها جا بیفته. اساساً از این به بعد بودن در متر به متر اراضی خونت پای خودت. حالا یا امروز میزنم یا فردا میزنم یا بالاخره پس فردا میزنم، یعنی بدون که راهی جز مردن نداری. البته یه گزینه دیگه هم انتخابی، تو بالاخره ما باید انتخاب بذاریم براشون دیگه، میتونی فرار کنی بری، ولی اونجا باشی این چیزی که ریخته میشه خونه. از نظر ما در رسانه ها این مفهوم حمله مقدس
باید ردیتش خونده بشه به صورت جدی. و نکته سوم که اصلا راجبش تعارف نداریم اینه، بالاخره باید آینده رژیم رو هم ما تخمین بزنیم. اسرائیلی ها وقتی براشون شمارش معکوس میذاریم روانی میشن، رسانه ها همه باید جمع بشن شمارش معکوس شروع کنن.